خدا رو شکر برای وجود همه عزیزان. صبح یکشنبه همه شما عزیزان بخیر باشه و در نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه ما امروز یک روز پر از برکت و قوت رقم بخوره. ابتدا با من در یک دعا متحد بشید. خداوند قدوس، پدر عزیز آسمانی، حی ابدی، در حضور مبارک تو هستیم خداوند، در صحنه‌های تو هستیم و چه چیزی بهتر از این خداوند. میدونیم که خداوند افراد زیادی هستن خداوند از این که استقاسه میکنن، دارن التماس میکنن که بتونن یک روز بیشتر خداوند بر روزهای عمر خودشون اضافه کنن، یک روز بیشتر بتونن زندگی کنن، یک روز بیشتر بتونن نفس بکشن پدر. چه بیمارانی، چه انسانهایی خداوند، که حتی از لحاظ مالی و شهرت هم شاید بی نیاز باشن خداوند، اما نتونستن طلوع آفتاب امروز رو ببینن خداوند. اما امروز ما هستیم چون تو پیش از بنیاد عالم امروز رو دیده بودی خداوند، که خداوند این نانیه که باید فرزندان تو در مقابلش قرار بگیرن بر سر سفره خداوند زنده. حضور خودت خداوند این نان حیات رو قرار دادی تا بتونیم به عنوان بدن عروس تو خداوند از اون ارتزاق بکنیم پدر. تو گفتی که هر کسی که جسد پسر انسان رو نخوره لایق تو نیست خداوند، و ما از اون جسد زایل نشدنی پسر انسان که کلام توست خداوند، کلام حیات توست خداوند زنده، بهره میبریم. تو رو شکر میکنیم، لبهای خاکی من و جمعی ما رو به دست بگیره خداوند، اون مس کلام، مس بیان رو عطا کن تا خداوند آن کلامی که خونده میشه، شنیده میشه خداوند، درک بشه، فهمیده بشه خداوند، این بذرهای نیکو بتونه در عمیق‌ترین قسمت از جای وجود ما قرار بگیره خداوند. چون این رو در نام عیسی مسیح میطلبم، آمین. به سراغ کلام میریم با هم دیگه. به تثنی باب 32 آیه 17 نگاه میکنم. بذارید من از آیه 16 براتون بخونم. او را به خدایان غریب به غیرت آوردند و خشم او را به رجاسات جنبش دادند، برای دیوهایی که خدایان نبودند قربانی گذرانیدند، برای خدایانی که نشناخته بودند، برای خدایان جدید که تازه به وجود آمده و پدران ایشان از آنها نترسیده بودند، و به صخره‌ای که تو را تولید نمود اعتنا ننمودی و خدای آفریننده خود را فراموش کردی. کتاب تثنی باب 11 آیه، یا آیه همینم میریم بالتر از آیه 16 میخونیم. با حذر باشید مبادا دل شما فریفته شود و برگشته خدایان دیگر را عبادت و سجده نمایی و خشم خداوند بر شما افروخته شود تا آسمان را مسدود سازد و باران نبارد و زمین محصول خود را ندهد و شما از زمین نیکویی که خداوند به شما می‌دهد به زودی هلاک شوید. آمین. بفرمایید بنشینید. خب چیزی که ما در این آیات شنیدیم یک واژه‌ای بود به نام خدایان. این چیزی که شما در عهد عتیق زیاد میشنوید. خب همه ما میدونیم که خدا واحده، چون این اولین فرمانی بود از ده فرمان که خداوند در واقع داره چکار میکنه بهش تمرکز میگذاره. بریم توی کتاب خروج از آیه دو، از باب 20 آیه 2. من هستم یهوه، نمیگه ما هستیم یهوه، من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. در تورات، در ده فرمانی که داره خداوند این رو میگه، چرا به قوم اسرائیل میگه تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد؟ پرستش خدای واحد و تک خدایی از بابل بود که منحرف شد. برادر برانهام این رو همیشه میگه، میگه که درسته که ما توی بابل یک تجلی از شرک و چند خدایی رو داریم میبینیم، کاملا مجسم شده است، یعنی کاملا داره نمرود اینجا یه شکل ارائه میده توسط اون پلکان آسمانی که من میتونم یک راه نجات برای شما تعریف بکنم، این پلکانی که من میسازم شما رو میتونه وارد ابدیت بکنه، ولی این سعی و این تلاش انسانی یک سعی بیفایده بود. چرا؟ چون اگه تمام زمین میشد مساله ساختمانی برای انسانهای اون دوره و مثل یک کش کشیده میشد، حتی سرش به خورشید هم نمیرسید. پس خدا نازل میشه با فرشتگانش و اون تفرقه زبانها رو ما میبینیم که در بابل ایجاد میکنه. اون زبان واحد امتها هم تبدیل به زبانهای مختلف امتها میشه. دیگه از اون به بعد وقتی ما کلمه امتها و قبایل و قومها رو داریم، در واقع با وجود نژادها فرق داره، زبانهاشون هم فرق داره. اما این انحراف ابتدا در یک ذهن همیشه ایجاد میشه، همیشه یک تفکری که پیش میاره تا به تجسم پذیری برسه. این تفکر در کجا اتفاق افتاده بود؟ در کوش اتفاق افتاده بود. کوش خودش رو کی اعلام کرد؟ مفسر خدایان، یعنی خدایان با من صحبت میکنن و من تنها کسی هم که شما میتونید صحبت خدایانی که با من حرف میزنن رو از طریق من بشنوید. خب کاملا میبینید که یک فوتوکوبی ناقص از کاریه که خدا داره میکنه در عهد عتیق، درسته؟ فکر بکنید مقطعی بوده که تمام مردم دنیا در حالت اولیه میدونستن که خدا واحده و دوتا و ستا و چهارتا نیست. بریم سری بزنیم به کلمه الوهیم. اولین جایی که ما الوهیم رو میشنویم، چون توی کتاب مقدسای شما ننوشته الوهیم، نوشته چی؟ پیدایش باب یک آیه یک. چی میگه؟ در فارسی ما اینطوری داریم: در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. این کلمه خدا یک واژه عبریه، توی فارسی ما شده خدا. این کلمه اینه، الوهیم. درسته؟ الوهیم به چه معناست؟ یعنی در خانواده خدا بودن، از جنس خدا بودن، دارای صفات خدا بودن، دارای ذات خدا بودن. خب این واژه یا الوهیم یک واژه به صورت جمع نوشته شده، در حالت مفردش میشه الوه. این صورت در واقع چیشه؟ مفردشه. اما چیزی که ما توی تورات داریم، توی اولین کتاب مقدس داریم، این واژه است الوهیم، که به صورت جمع. این چه چیزی رو داره نشون میده؟ خدایی که دارای صفات مختلفی بوده، نه فقط یک صفت. در کنار خدا بودن، خب چون اصلا خدا اسم خدا نیست، واژه خدا اسم خدا نیست. خیلی‌ها فکر میکنن وقتی میگن خدا یعنی اسم خدا رو دارن میگن، نه. واژه خدا در حالت لاتین میشه گاد، مرکز و مفهوم پرستش بودن. همه دنیا امروز جنگش سر پرستشه دیگه، چون جنگی هم که بین هابیل و قائم بود جنگ پرستش بود، چون خیلی مهمه دیگه. ما میخواییم خدای خدایان رو بشناسیم، پس یه خدایانی به وجود اومدن که خدا نبودن، نیستن، کاذبن، اما یک خداست، درسته، حقیقیه، اصله. میگیم که آقا چرا نیاز داریم که ما اصلا خدا رو بشناسیم؟ اصلا این کتاب مقدس رو داریم میخونیم که خدا رو بشناسیم. این خدا رو بشناسیم تا یک پرستش بیهوده و عبث و کاذب نداشته باشیم. میخوایم یک پرستش راستین رو هم بشناسیم. چون وقتی میگیم میخوایم خدا رو بشناسیم، میخوایم کسی که مرکز و مفهوم پرستش ما قرار میگیره رو بشناسیم. بدانیم چه کسی رو داریم میپرستیم، نه اینکه نادانسته بیاییم تعظیم بکنیم، کرنش بکنیم نزد خدایی که نمیشناسیمش. کتاب مقدس میگه خدا نادیده است، اما نمیگه که در واقع خدا راهی برای شناختن نداره. درست نادیده است، اما پس نمیخواد بگه که چون نادیده است میخواد حالت ناشناخته باقی بمونه؟ نه. پس مرکز و مفهوم پرستش. حالا من بگید که عیسی مسیح یک پرستش حقیقی رو چه چیزی معرفی کرد؟ اگر یادتونه گفت که پرستندگان حقیقی، میگه پدر را به روح که روح القدسه و راستی پرستش میکنن. راستی چیه؟ همیشه راستی کلامه، چون کلام نمیتونه دروغ باشه. آن چیزی که در کلام گفته شده باید یک تحقق داشته باشه، غیر از این نیست. بربام گفت که فقط تحقق کلامی که تفسیرش میکنه. شما وقتی یک پرستش میخوای داشته باشی باید هر دو عنصر رو داشته باشی، یعنی هم روح رو داشته باشی هم راستی رو داشته باشی. اینها هر کدوم بدون در واقع مجزای از همدیگه شما رو به یک پرستش نمیرسونن. چرا؟ چرا؟ چون عده‌ای که در متی باب 7 اومدن نزد عیسی، اونها هم در حال پرستش خدا به قول خودشون بودن دیگه. یعنی ابتدایی ترین اتفاقی که باید میافتاد این بود که عیسی بگه که آره من میشناسم شما رو. چرا؟ چون اینها این عنصر رو داشتن، این فاکتور رو داشتن. متی باب 7 کتاب مقدس رو دارید میخونید، در بستر و متن درستش ببینید. زمانی که ما باب 7 از آیه 15 رو نگاه میکنیم، از انبیای کذبه تو آیه 15 صحبت کرده و در همون آیه از گرگان درنده صحبت کرده. همون اصطلاح گرگان درنده رو پولس هم در کتاب اعمال رسولان استفاده کرده. پولس رسول میگه از میان خود شما کسانی بلند میشن که سخنان کج میگن. عیسی مسیح هم داره اینجا دو تا چیزو میگه، انبیای کذبه، گرگان درنده. خب الان میگه که خب آیه 21 به بعد، پس این گروه هم که دارن میان و کتاب مقدس چون خداست، کلام خداست، داره انتها رو از ابتدا به ما میگه. یعنی انتهای داستان رو اول گفته، گفته اینها انبیای کذبن، اینها گرگان درندن. میگه از میوه ایشان ایشان را خواهی شناخت. خب از آیه 21 بخون برادر.
نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد.
پس یک، اعتراف زبانی رو داشتن، میگفتن که عیسی خداونده.
بلکه اون که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در اون روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت ننمودیم؟
نبوت.
و به اسم تو دیوها رو اخراج نکردیم؟
اخراج دیوها.
و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟
معجزات.
اونگاه به ایشان صریحاً خواهند گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید.
ای بدکاران، ای انبیای کذبه، ای گرگان درنده، از من دور بشید. چرا؟ چون پرستشی که داشتن اینها تقدیم میکردن فقط دارای یک عنصر بود، دارای دو عنصر بود، اما اینجوری دارای دو عنصر بود. روح رو داشتن، مسیح روح رو داشتن. برادر روحانا میگه که وقتی این روح ها دارن اخراج میشن، وقتی این نبوت ها دارن انجام میشن، این معجزات شفا ها رو دارن میبینین، مس ناب روح القدسه، غیر از اینم نیست. پس روح رو داشتن، اما شما فقط با داشتن مسیح روح نمیتونی یک پرستش داشته باشی، باید راستی یا کلام رو هم اونجا داشته باشی. کدوم کلام؟ نه اینکه آقا من هم به این کتاب مقدسی که تو ازش داری صحبت میکنی ایمان دارم، 4500 فرقه همین کتاب مقدسی که الان دست منه رو میارن روزهای یک شنبه میان برای اعضا موعظه میکنن. پس روح به اضافه راستی که کلام آشکارا اثبات شده خداست، کلام آشکار شده خداست. گفتیم که آره دو تا عنصر رو دارن اونا رو، ولی پرستشی که کاذب میشه میشه روح به اضافه ناراستی. من خیلی وقتا افراد رو دیدم که در واقع میگن که آقا تر من که تعلیمشو قبول ندارم، من فقط برای پرستش میرم. خودشون رو در واقع کسانی میدونن که به پیغام ایمان دارن، به کلام آشکار شده خدا و به این دوره ایمان دارن، ولی علنا در یک کلیسای تسلیسی یا حالا در یک کلیسای یگانه انگارن و تفکرشون، چیزی که خودشون رو باهاشون در واقع آرام کردن، اینه که آقا ما که تعلیم اینا رو قبول نداریم، ما فقط برای پرستش نام مسیح در واقع داریم میریم، ما فقط برای پرستش خدا داریم میریم، در اون سرودها در اون دعاها باهاشون متحدیم. برادر برانام وقتی صحنه در واقع اون اولین دیدارشو با پنتیکاستی ها تعریف میکنه، میگه زمانی که در واقع دو تا مسیحی بلند شدن، یکی شروع کرد در واقع با عطای صحبت کردن به زبانها، شروع کرد به زبانها صحبت کردن، یکی دیگه در واقع شروع کرد به ترجمه اون زبانی که داشت گفته میشد، گفت احساس میکردم که در میان فرشتگان دارم قدم میزنم. ولی وقتی خدا رویایی از دو تا مسیحی بهش نشون داد که یکی ریاکار بود، یک دروغگو بود، یک زناکار بود و یکی یک ایماندار در واقع راستین بود، گفت که حس کردم که در میان دیوها هستم. اون وقت دیگه طاقت نیاورد، نتونست در اون فضا بمونه، اومد بیرون. زمانی که شما یک فرد رو میبینی که میگه من در واقع کاری مثلا با اون کلام که راستیه ندارم، در قلب خودم به اون چیزی که راستیه ایمان دارم، فقط دارم در این در واقع شراکت میکنم، بر خود خداوند عیسی گفت که پرستندگان حقیقی پدر را نه فقط به روح، به روح و راستی پرستش میکنن. خب این ادعا رو چرا مسیح رد کرد؟ حتی کلمه صریحا اینجا آورده، میگه صریحا به ایشان خواهم گفت. چون مسیح جواب رو همونجا داره، همینجا هم جواب رو جلوتر داده، میگه اینها انبیای کذبه هستن. آره دارن با روح القدس، با مس روح القدس دارن نبوت میکنن. انبیای کذبه از این نبوت و اخراج دیوها و معجزات و شفاها استفاده میکنن تا تعلیم غلط خودشون رو اثبات بکنن. شما فکر میکنه که چرا همش تکیه بر اینا دارن؟ تا به وسیله ظاهر شدن این معجزات و شفاها بتونن اون تعلیم غلط رو نشون بدن. برادر برانام فقط توی این دایره نبوت و اخراج دیوها و معجزات حرکت نکرد، خدا فقط توی این دایره حرکتش نداد. کشش دوم چی بود؟ گفته شدن اسرار دل افراد. یادتون میاد چند پیش خوندیم اون نقل قولو، میگه از اون به بعد دیگه همه توی دست خودشون یه لرزشی داشتن. اون نشانه مسیحاییه که متفاوت و متمایزش میکنه، اون چیزیه که دیگه انبیای کذبه نمیتونن توش بخزن. بریم خروج باب 23 آیه 13 رو با من ببینیم. آنچه را به شما گفتم نگاه دارید و نام خدایان غیر را ذکر نکنید، از زبانت شنیده نشود. چجوری شما نام خدای غیر رو ذکر میکنی؟ میگه نه برادر، من اصلا اسم اونا رو نمیارم. شما با متحد شدن در روش پرستش اونها با اون نام متحد میشی، بدون اینکه خودت بدانی یا خودت بخوای. اون امنیت یک امنیت کاذبه، چون اراده خدا در راستی و کلام خداست که آشکار شده. به خاطر همینه که مسیح به تمام کسانی که شنبه ها جلسه میذاشتن توی کنایس خودشون برای یهوه، برای ادونای دعا میکردن، سرود میخوندن، خب این یهودیان قبل از اون بودن که جمع میشدن، چون همه اینا یک سایه‌ای بود از اون چیز اصیلی که باید میومد. آمین که باید یک مشارکت باشه، آمین که باید کلام خداوند تلاوت بشه و جوری در واقع گفته بشه که ببینیم که ما الان در عصری که داریم زندگی میکنیم، کلامی که خدا ما رو باهاش در واقع روبرو کرده، باید چه کار بکنیم تا وارد زندگی ما بشه، اهمیتش رو باید درک بکنیم. ولی میخوام بگم که این یک ریشه داره. اگر امروز مسیحیان جمع میشن، چون قبلا یهودیان جمع میشدن، حالا فکر بکنید یک یهودی 30 ساله تو چشم در واقع اون کاهنان فریسی و صدوقی داره نگاه میکنه، میگه که شما عبث من رو پرستش میکنید. آیا داشتن عیسی انسان رو مگه پرستش میکردن؟ اونا که میگفتن که این خودش اغواگره، خودش یک جادوگر بزرگه، که چرا این رو میگه؟ چون پدر بود که از طریق پسر داشت این رو بهشون میگفت، چون اونها داشتن خدای ازلی و پدر ازلی رو توی کنایس خودشون که میشناختن پرستش میکردن به قول خودشون. چرا میگه که عبث پرستش میکنید؟ میگه که شما به لبهای خودتون منو تمجید میکنید، ولی دلها و جانهاتون از من دوره. وقتی کسی که من فرستادم، کسی که من برگزیدم و نبوت ها و پیشگویی های اومدنش رو دارید، میگید که نه این اون نیست و اون رو نمیپذیرید. پس با پذیرش نحوه پرستش اون خدایان یا اون جماعت ها، ما در واقع با اونها هم عهد میشیم، با میریم زیر نامی که اونها دارن در واقع اون خدا رو میپرستن. پس در تمامی این عبارات مثل واژه‌ای که ازش نام بردیم خدایان، در همه اونها هم از همین عبارت استفاده شده در حالت عبری، یعنی الوهیم. اول پادشاهان باب 11 آیه 5. پس سلیمان در عقب اشتورت خدای سیدونیان. پس در واقع میگیم الوهیم سیدونیان دارای یک نام بود، نامی که اون الوهیم داشت نحوه پرستش اون خدا رو ارائه میداد و نشون میداد، و در عقب ملکوم خدای امونیان، میگه رجس بگذارید. و سلیمان در نظر خداوند شهرت ورزیده مثل پدر خود، و مثل پدر خود داوود خداوند را پیروی کامل ننمود. آنگاه سلیمان در کویی که روبروی اورشلیم است مکانی بلند به جهت کموش که رجس موآبیان است. پس الوهیم موآبیان هم اسمش چیه قربان؟ کموش. و به جهت مولک که الان همون ملکوم در واقع ما خوندیم، رجس بنی امون میگه بنا کرد، و همچنین به جهت همه زنان غریب خود که برای خدایان خیش بخور میسوزانیدند و قربانی ها میگذرانیدند عمل نمود. پس اسمی که اونها رو جدا میکنه، وگرنه همه اونها با همون واژه الوهیم دارن معرفی میشن. الوهیم نشانگر چیه؟ در کلاس و در خانواده خدا بودن اونها رو معرفی میکنه. پشت همه اینها یک شخص داره عمل میکنه، شریره، چون هدف شریر اینه که پرستش حقیقی رو منحرف کنه. حالا اسمهای مختلفی داره میگیره تا بتونه ذهنها رو به سمت خودش بیاره. خروج باب 3 از آیه 13 ببینیم. موسی به خدا گفت اینک چون من نزد بنی اسرائیل برسم و بدیشان گویم خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند که نام او چیست، بدیشان چه گویم؟ خدا به موسی گفت هستم آن که هستم. گفت به بنی اسرائیل چنین بگو احیه، یعنی هستم مرا نزد شما فرستاده است. پس الوهیم جایی که داره اسم خودش رو در واقع در عهد عتیق داره آشکار میکنه بر قوم خودش، بر موسی، بر نبی خودش، داره از چه واژه‌ای استفاده میکنه؟ یهوه. پس ما داریم در واقع چه چیزی رو میشنویم؟ اسم الوهیم رو داریم میشنویم که خدا داره در واقع اون رو بر نبی خودش موسی آشکار میکنه. یهوه به چه معنیه؟ هستم آنکه هستم. خب این اسم چه چیزی رو داره نشانگر چه چیزیه؟ نشانگر چند تا چیزه. میگه و خدا باز به موسی گفت به بنی اسرائیل چنین بگو یهوه خدای پدران شما. پس میشه چی؟ یهوه الوهیم پدران شما. گفتیم که همه امت‌ها یک الوهیم داشتن، این اسم‌ها رو داریم اینجا می‌بینیم، اما بین همه این الوهیم‌ها یک خدا بود که در واقع چی بود؟ واقعی و حقیقی بود که داره خودش رو با یک نقشه و برنامه رهایی داره به نبی خودش موسی آشکار می‌کنه. پس اسم یهوه همیشه با رهایی و نجات درگیره. اسم خداوند ما عیسی چیه؟ به عبری میشه یشوع، که یهوه رو در واقع با خودش داره، مخفف یهوه. یشوع یعنی یهوه نجات دهنده، خدای نجات دهنده. پس همون خدایی که در عهد عتیق بود در عهد جدید خودش رو در یک بدن جسمانی در پسر خودش آشکار کرد، تا همون نقشه رهایی و نجاتی که ما سایه‌شو در عهد عتیق می‌بینیم که خروج از مصر و ورود به یک سرزمین جدیده، اینجا در واقع داریم در چی می‌بینیم؟ که ما خروج از گناهانمونه، خروج از دنیاست و ورود در واقع به ملکوت روح القدس، ملکوت کلامه که اون تولد تازه است برای ما. اینجوریه که شما یک پرستش راستین داری، چون وقتی تولد تازه داری، وقتی وارد ملکوت کلام شدی، وقتی در اون ملکوت هستی، نمیتونی ناراستی رو بپذیری، حتی اگه کنار روح باشه، حتی اگه به اون ناراستی به اضافه روح القدس باشه، نمیشه، نمیتونی خودت رو سازگاری بدی. پولس رسول چی میگه؟ میگه زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نشوی. بی ایمانان چی؟ مسلمان ها رو میگه، بودایی ها رو میگه، آتئیست ها رو میگه بیمانا کیان؟ بیمانا کسانی هستند که کلام آشکار شده خدا برای اون دوره رو نمیپذیرند. بی ایمان ها از دید عیسی چه کسانی بودن؟ روحانیون یهودی که تو چشم عیسی نگاه میکردن، اون معجزات رو میدیدن، گفته شدن اسرار دل افراد رو میدیدن، ظهور نشانه مسیحایی و خدمت پسر انسان رو میدیدن. حتی آدمای بی سواد میگفتن آیا وقتی مسیح بیاد باید کاری بیشتر از این بکنه که این شخص داره میکنه؟ اما بدون یک درد وجدان و بدون یک فهم و درک روحانی میگفتن که چیه؟ از اون حذر بکنید، چون یک اغواگره، چون یک سامریه، چون خودش دیو داره. پس اینها کسانی بودن که بیش از هر کس از کلمه الوهیم و از کلمه در واقع یهوه ادونای استفاده میکردن. پس گفتیم عبارت فارسی که ما اون رو با واژه خدا میشناسیم اشاره به گونه ای داره که مورد پرستش داره قرار میگیره. پس این هم اسم خدا نیست. خب اسم خدای کتاب مقدس واقعا چیه؟ و ببینیم که خدا با عناوین مختلفی خودشو در عهد عتیق بر مقدسین خدای ظاهر کرده. بیایم یکم اینها رو با هم دیگه وارسی بکنیم. آیات رو من میخونم، خواهشاً میتونید اونها رو یادداشت بکنید یا اینکه بتونید باز بکنید ببینید. در پیدایش باب 22 آیه 14 خداوند خودش رو یهوه یرا معرفی میکنه. خداوند فراهم میکند. یهوه رافا یا روفکه به معنای خداوند شفا میبخشد. در کتاب خروج باب 15 آیه 26 میتونید ببینید. یهوه نسی خداوند نشان و پرچم ماست. خروج باب 17 آیه 15 میتونید این واژه رو ببینید. توی عبریه ها یهوه مکادش خداوندی که تقدیس یا پاک میکند، این واژه رو میتونید توی لاویان باب 20 آیه 8 و حزقیال باب 37 آیه 28 ببینید. یهوه شالوم، این واژه رو میتونید توی داوران باب 6 آیه 24 ببینید. خداوند سلامتی ما. یهوه الوهیم، خدای خدایان یا رب الارباب. یهوه صدقینو به معنای خداوند عدالت ما، در کتاب ارمیا باب 33 آیه 16. یهوه روی خداوند شبان ما، مزمور 23 آیه 1. یهوه شمع خداوند آنجاست، حزقیال 48:35. یهوه سبایوت خدای لشکرها. ال الیون خدای متعال، بالا رفتن، سرفرازی دهنده، سرفراز کننده. ال اولام، ال الیون رو میتونید توی تثنیه باب 26 آیه 19 ببینید. ال روی خدایی که همه چیز را می‌بیند. ال اولام خدای سرمدی، آری از تمام محدودیت‌ها. در مزمور 90 آیات 1 تا 3 میتونید این رو ببینید، این اصطلاح رو. ال گیبور خدای قدیر، جنگاور توانا. اشعیا باب 9 آیه 6 توصیف کننده کار خدا در مسیح عیسی که یک بار برای همیشه کار شیطان رو تمام کرد، جنگاوری که کار رو تمام میکنه. در مکاشفه باب 19 آیه 15 هم به کار رفته. خب باز کنید کتاب یوحنا باب 5 رو آیه 43. میگه من به اسم پدر خود آمدم. خب اسم پدر چیه؟ اسم پدر در عهد جدید چیه؟ میگه یهوه نیست، عیسی مسیحه. این نام، نام رهاننده خداست. خدا با نام رهاننده خودش خودش رو میشناسونه. پس میگه من به اسم پدر خودم اومدم، منو قبول نمی کنید. ولی هرگاه دیگری به اسم خودش بیاد، خدای خودش رو معرفی بکنه، تز خودش رو بده، روش پرستش خودش رو ارائه بده، میگه او رو قبول میکنه. این اون اراده بود که گفت که من هرگز شما رو نشناختم، چون شما اراده پدر رو نشناختید. پس اراده پدر چی بود؟ کسی رو که به اسم پدر اومده بودن رو قبول بکنن، بهش ایمان بیارن. در پیغامی با عنوان خدا مفسر خیش است، سال 1964، ببینیم که برام چی میگه. میگه اگرچه امروز شاهد تجلی خصیصه های مختلف او هستیم، اما در ابتدا نمیشد که او را یزدان بخوانند. میدونید که توی زرتشت ها اسم خدا رو ایزد یا یزدان میخونند دیگه، درست یا نه؟ پس از خود برنامه از همون واژه یزدان داره استفاده میکنه، یا ایزد، چون معنی واژه یزدان معبود است، در حالی که در ابتدا کسی یا چیزی نبود که او را پرستش کند و لذا در این حالت یهوه هستم آنکه هستم یا ابدی خوانده میشد. اگر نگاه بکنید زمانی که خدا خودش رو به موسی آشکار میکنه، میخواد که یه کاری بکنه، یادتون میاد؟ میگه چه کار بکن؟ میگه نعلین خودتو از پاهای خودت بکش بیرون، چون اون موقع برده های اسرائیلی یا عبری باید مقابل اربابان خودشون این کار رو میکردن. این یک رسم شرقی بود در مصر و این نشان دهنده این بود که در واقع تمامی این زمین و هر آنچه که اینجاست متعلقه به توه و من فقط خدمتکار تو هستم، هیچی از خودم ندارم. پس خدا در واقع چه کار داره میکنه؟ با به یاد آوردن این رسم شرقی که یک یهودی نزد ارباب مصری خودش این کار رو میکرد، در واقع داره میگه که اون ارباب حقیقی منم، اون خدای حقیقی که قابل پرستش و ستایشه منم. پس میخواد که این کار رو انجام بده، درسته؟ که اونجا کلام این رو میگه، میگه موسی ترسید که به خدا بنگرد، در حالی که شما خدا رو نمیتونی ببینی. پس چیزی که داشت موسی میدید یک پیشنمایش از خدا بود، اون آتش خود خدا نبود، ولی اگه شما میخواستی خدا رو ببینی باید به اون آتش نگاه میکردی تا بتونی ببینی. خب او یهوه بود، یگانه سرچشمه هر درک و هوشی، در او اتم، مولکول و ستاره نبود، بلکه ایزد بود، با همان کسی که همکنون ایزد میخوانیم، یک روح بزرگ و جاودانه که نه آغازی داشت و نه سرانجامی خواهد داشت. او آنجا بود، در او خصیصه های مختلف بود، همون که گفتیم الوهیم صفات مختلف، خصیصه ایزد بودن، خصیصه پدر بودن، پسر بودن، منجی بودن، شفا دهنده بودن، همه این خصیصه ها در او بود. پس بدین ترتیب روش های گوناگون نمایش دادن الوهیت در واقع تجلی یافتن این خصیصه ها بوده است. منظور من این است که خصیصه های خدا همون اندیشه های وی است، کلمه، تجلی و بیان اندیشه یا فکر است. این امور در افکار او بوده، چرا که فرمود بشود، هستی یابد و شد. توی یک پیغام دیگه در سال 1965 مکان برگزیده خدا برای پرستش ببینیم که چی میگه. میگه حال ابتدا نام او چیست؟ قبل از اینکه دریابیم جایی که او نام خیش را قرار میدهد کجاست، ابتدا باید متوجه شویم که نام او چیست. میدانیم که او عناوین متعددی دارد. او پدر نامیده شده که یک عنوان است، پسر که یک عنوان است، روح القدس که یک عنوان است. پس اینها سه تا خدای مجزا نیستن. هیچ پدری نمیتونه بگه که آقا اسم من پدره. پدران زیادی الان توی همین خیابون دارن حرکت میکنن. اگر شما میخوای یکیشون رو صدا کنی که مد نظرته، اسم اون شخص رو باید صدا بکنی، چون اگه شما واژه رو صدا بکنی، عنوان رو صدا بکنی، خیلی از پدرها برمیگردن به سمت صدای تو. پس خدا یک نام داشت. گفتیم که حتی واژه الهیم نام خدا نیست. خدا یک نام داشت و اسم خداست که طریق پرستش و نحوه پرستشش رو به ما میشناسونه، اون خدا رو به ما میشناسونه. هر کدوم از اون بت‌ها هم، خدایان امت‌ها هم برای خودش یک اسم داشت. میگه که روح القدس یک عنوان است. زمانی که با موسی ملاقات کرد هنوز نامی نداشت، هنوز نامی نداشت، عناوین بود، و به موسی گفت هستم آن که هستم. و زمانی که عیسی را بر روی زمین میبینیم، که در عبرانیان باب 6 صحبت میکند، عذر میخواهم یوحنا باب 6، او گفت هستم آن که هستم. آنها میگفتند چرا تو که انسان هستی و هنوز 50 سال سن نداری و میگویی ابراهیم را دیده ای؟ از این آیه استفاده میکنند، میگن که بیا ما میتونیم اثبات بکنیم که عیسی خود شخص خداست، از خانواده خدا، از جنس خدا هست، یک صفت از خدا هست، نشانگر خدا هست، ولی پسر خداست. پس هیچ پسری هم نمیتونه پدر خودش طبیعتاً باشه. به همین خاطری که خیلی راحت میتونه بگه که من یک فرستنده دارم، من به اسم پدر اومدم، پس یکی اینو فرستاده. و همچنین میبینیم که عیسی گفت من به نام پدر آمدم و شما من را نمیپذیرید. پس نام پدر باید عیسی باشد. درست است، نام پدر عیساست، چون عیسی این را گفت من نام پدر خود را دارم، من به نام پدر میایم و شما من را نمیپذیرید. نام او عیسی بود. جبرئیل او را عیسی خطاب کرد، انبیا او را عیسی خطاب میکردند و او مطلقاً عیسی بود. حتی پیش از تولدش نبی او را امانوئیل خواند، که بازم این یک اسم نبود. میگه نام او امانوئیل خواهد بود. خب اگر بر طبق گفته اشعیا 712 سال قبل از اینکه او به دنیا بیاد وحی و الهام داره بر نبی میگه که نام او امانوئیل خواهد بود، پس چرا اصلا اسمشو عیسی گذاشت؟ چرا جبرئیل گفت که اسمشو باید عیسی بگذاری؟ چون خیلی ها میگن که متا 28 آیه 19 برای تعمیل آب درسته، نه اون چند تا در واقع مثلا آیاتی که پشت سر هم توی کتاب اعمال رسولان و توی در واقع رسالات عهد جدیده که میگه که نام خداوند یک نامه و اون هم نام رهاننده او عیسی مسیح خداونده. پس اونجا هم نبی گفت که باید اسمش امانوئیل باشه. پس این تفسیر چیزی بود که عیسی بود، خدا با ما. اما تازه از کی؟ از رحم مریم به بعد خدا با ما بود؟ میتونیم بگیم به صورت بالقوه بود، ولی به صورت بالفعل از کی بود؟ زمانی که خدمتش به عنوان ماشیه و پسر انسان شروع شد، یعنی از 30 سالگی به بعد دیگه بالفعل شد این صفت. یعنی زمانی که در واقع یوحنا و متا داشتن، پتروس داشتن در کنار عیسی و اون شهرها میرفتن و حرکت میکردن، ازش میشنیدن، داشتن از خدا میشنیدن. اما عیسی پسر خدا بود، شخص خود خدا نیست، چون وقتی داره دعا میکنه که به خودش داره دعا نمیکنه، داره به یک خدا دعا میکنه دیگه. عیسایی که خیلی از افراد فقط فکر میکنن که انسانی بود که در واقع 33 سال زندگی کرد، نه، چون این نام پدره. عیسی فقط نشان دهنده عیسای انسان نیست، خدا اسم پدر بود که بر پسر قرار گرفت، حالا همون اسمه که بر هر کدوم شما هم قرار گرفته. آیا این قرار گرفتن اسم خدا بر ما یا روح خدا در ما رو خدا میکنه؟ نمیکنه. باعث میشه که در واقع من الان مثلا برادر محمود رو بخوام پرستش بکنم یا اون بخواد این کار رو بکنه در قبال من، چون خدا هم در من هم در اونه دیگه. پس اگه قراره که من یه قبله برای پرستش پیدا کنم، پس باید هر کدوم این به طرف هر کدوم شما بیستم دیگه. خدا میخواد به ما یک روشنایی ذهن بده، یک روشنایی درک بده، یک شناخت درست روحانی رو ما بده. اینجوریه که بعد ما برای پرستش دیگه میدونیم که چه جوری و چه کسی رو داریم میپرستیم. دیگه یک پرستش گنگ و گیج نداریم. من زیر در واقع یک خدای تسلیث پرستش نمی کنم. من زیر در واقع عهد یک خدای یگانه انگاری پرستش نمی کنم. من زیر عهد در واقع شاهدان یهوه پرستش نمی کنم. من زیر خدایی که در کلامه خدای خدایان پرستش می کنم، که یک نام داره و اون نام رهاننده اونه. یادتون میاد که عیسی مسیح به پتروس رسول چی گفت؟ بیاییم توی متا باب 16 ببینیم آیه 19 چی میخونیم؟ و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم. این عروس در 7 دوره هویت داره، نه فقط در یک دوره رسولان. چی میخونیم؟ میگه کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. چیزی کمی نیست دیگه. بریم توی کتاب اعمال رسولان باب 4 آیه 12 میگه و در هیچ کس، این چه کسیه؟ کسی که کلیدهای ملکوت رو داره دیگه. کسی که داره این رو میگه، کلیدهای ملکوت الان تو دستشه، از لحاظ روحانی ها یک نماد اون کلید. میگه که در هیچ کس غیر از او نجات نیست. نمیگه در آنها، چون اگه پتروس مکاشفه تثلیث رو داشت، مکاشفه در واقع سه خدایی اگه داشت، که نداشت چون یک یهودی اصلا بود و میدونست که خدا واحد و نادیده است، درسته؟ خب باید اینجا چی میگفت؟ میگفت در هیچ کس غیر از آنها نجات نیست. میگه در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. پس اسمی که اسم رهاننده خداست، عیسی مسیح خداونده. آمین. بریم به یک موعظه دیگه که من مطمئنم که براتون یکم چالش برانگیز میشه. وقت طلوع آفتاب است، 1965 این موعظه شده، میگه نجات تنها در نام عیسی مسیح است. آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید. هیچ نام، کلیسا، سلسله سران کلیسا، عناوین یا هیچ چیز دیگری وجود ندارد. با این حال او روز شارون، سوسن وادی ها، ستاره صبح، ابتدا و انتها، الف و یا، یهوه یرا، رافا، منسا، تمام این هاست، او تمام این چیز هاست. اما با این حال میگه هیچ نجاتی در هیچ کدام از این القاب نیست. هیچ کدوم اینا نشان دهنده این نجات دهنده بودنش نیست. در یهوه نجاتی نیست. در روز شارون، با اینکه او روز شارون است، چون یهوه چی رو نشون میداد؟ نامحدود بودنش رو نشون میداد. درسته؟ نه شروعی داره و نه پایانی داره رو نشون میداد. ولی توش اصلا هیچ چیز نجات، اسم نجات از توش داره در نمیاد. نجات تنها در نام عیسی مسیح است. و کتاب مقدس میگوید و از اورشلیم شروع کرده و موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها به نام او کرده شود. من گفتم آقا میخوام از شما چیزی را بپرسم، چون اینکه به برنامه گفت که آقا تو یه چیز غلطی رو داری تعلیم میدی یا اینجوری نیست. من گفتم آقا میخوام یه چیزی از شما بپرسم. من و او به همراه همسرم پشت میز نشسته بودیم. او تازه پیش ما آمده بود، من را دید. من گفتم هر دوی ما اهل آریزونا هستیم، ما در اینجا زندگی میکنیم، ما بخشهای شهرمان، شهردار شهرمان، فرماندارمان و همه چیز را میشناسیم. او گفت بله، چون اونم مال همونجا بود. من گفتم حال اگر به شما میگفتم برادر به آنجا رفته و به نام فرماندار ایالت آریزونا برای شام ما غذا سفارش بدهید، آیا با این شرایط میرفتید و غذا را سفارش میدادید؟ فکر میکنید که آنها سفارش ما را قبول میکنند؟ او گفت فکر نکنم. او گفت چرا عیسی این را گفت؟ من گفتم همین است، میبینید من به شما گفتم که بروید و به نام فرماندار ایالت آریزونا شام سفارش دهید و ما هم شهروندان ایالت آریزونا هستیم و هیچ کدوم اینا میگه دروغ نیست و میدانیم که فرماندار کیست. شما میدانید که باید آن را به اسم سمگادر سفارش دهید. میبینید من گفتم چون او فرماندار ایالت است. میبینید که حتی اون رستوران هم رفتی باید اون اسم فرماندار رو بشنوه تا یه حرکتی برات بزنه، نه اینکه لقبش، که ما به نام فرماندار مثلا فلان ایالت میخوایم که غذا سفارش بدیم. نه، اون میدونه که تو از طرف اون اومدی، اون نام نشون میده که تو از طرف اون اومدی. این بودی که در واقع برای ما یک پرستش رو و یک شرایط پرستش رو ایجاد میکنه، چون به عنوان کلیسا وقتی ما جمع میشیم که نمیخوایم فقط وقت کشی بکنیم، نمیخوایم سرگرم بشیم، که در حالی که ما به کلیسا میایم تا خدا رو بپرستیم. گفتیم عنصری که پرستش رو فعال میکنه چیه؟ دو تا چیزه، روح، راستی که کلامه. پس ما میتونیم روح رو داشته باشیم ولی به جای راستی ناراستی داشته باشیم، چون از باغ عدن ما ناراستی رو داریم. ولی وقتی که حوا اومد ناراستی رو که خیلی ظاهر زیبنده تری داشت، خیلی ظاهر فریبنده تری داشت رو انتخاب کرد، چه چیزی رو انتخاب کرد؟ در واقع موت رو انتخاب کرد. اصلا فکرشو نمی کرد که با اون کار نه تنها خودش بمیره، نه تنها بچه هاش بمیرن، بلکه کل نسلی که قراره بعد از اون بیان بمیرن. اصلا فکرشو نمی کرد دامنه خسارت تا به اینقدر بالا باشه. میدونست کلام چیه ولی تأثیرش خبر نداشت، چون خدا گفته بود هر آینه میمیری، در دم میمیری. شما فکر نکنید آدم 930 سال زندگی کرد، آدم لحظه ای که خط قرمز رو رد کرد همونجا مرد از دید خدا، چون از لحاظ روحانی مرد. همونجا خدا مثل یک گم شده صداش کرد، آدم کجا هستی؟ امروزم صدای خدا همینه، چرا داره میکوبه؟ چرا در دوره آخر در کلیسای لاودوکیه عیسی مسیح پشت در ایستاده، در حالی که نامه‌ای که به کلیسا نوشته شده مخاطب کلیساست، مخاطب مسیحیانن. همونجوری که در متی باب 7 خوندیم انبیای کذبه، افرادی در واقع از نمیدونم ادیان خیلی مثلا دور از مسیحیت نبودن، توی خود مسیحیته. انبیای کذبه توی مسیحیته. گرگان درنده توی مسیحیته. همون چیزی که عیسی موعظه کرد برای شاگردان، همون چیزی رو پولس برای ایمانداران افسوس موعظه کرد. گفت از میان خود شما افرادی بلند میشن که سخنان کج میگن تا شاگردان رو در عقب خودشون بکشن. پولس گفت اونا گرگان درندن که به گله ترحم نمیکنن. پس یک هشدار خیلی جدی این وسط. اینجا ما نیومدیم بازی بکنیم. من اگر یه چیزی غیر از اون چیزی که کلام به شما بگم، من با جان شما دارم بازی میکنم. همون اتفاقی که در باغ عدن افتاد، شیطان توسط مار با جان آدم و حوا بازی کرد و اونا نفهمیدن که چه بازی خوردن. و خیلی وقتا میگیم که آقا فقط یک نون کوچیک بود که جابجا شده بود، ولی شما بعد از اون هرچی کتاب مقدس رو ورق میزنی دیگه موته، 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 تا زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیب گفت تمام شد. تازه مرگ جسمانی بازم تمام نشد، ایمانداران مسیح بازم میمیرن. واژه مردن هرچند برای مسیحیان به کار برده نشده، میگن اینا خوابیدن. اما حتی تأثیر اون مرگی که در باغ عدن بود از لحاظ روحانی در عیسی مسیح برداشته میشه از ما، اما در جسم خودمون هنوز تو بدنهای سقوط کرده داریم زندگی میکنیم. پس این بازی با جانه. فکر نکنید که آقا آره من یک کلیسایی میرم، آقا من که مثلا تعلیمشو قبول ندارم، من فقط میخوام برم پرستش کنم. مسیح میگه اما پرستش یک جا اتفاق میفته که روح و راستی کنار همدیگه باشن. مستقل از همدیگه شما چیزی نداری به نام پرستش. پرستش بدون کلام و راستی، بدون کلامی که خدا آشکار کرده، اصلا معنی نداره. افراد فکر میکنن تو اون تایمی که فقط سرودها داره نواخته میشه داره پرستش اتفاق میفته، فقط تو اون تایمی که درخواست دعاها رو داریم داره پرستش اتفاق میفته. نه، الان هم داریم میپرستیم. وقتی کلامی که خدا آشکار کرده رو داریم در واقع میشنویم. زمانی که عقاب مادر در آسمان جیغ زد تا بچه خودش رو پیدا کنه، این برای عقاب بچه تو که تو مردونی گیر افتاده بود، فکر میکرد منم یه جوجه مرغم، برای مرغها در واقع یه علامت فرار بود، برای اونا یک روح دشمنی نزدیک شده بود، ولی برای اون جوجه عقاب یه صدای آشنا بود. اون در ذات خودشون صدا رو میشناخت و به سمت صدا دوید. تنها کسی که تو اون مردونی به سمت صدا دوید اون جوجه عقاب بود. به همین خاطره که در دوره لاودوکیه کلام خدا میگه اون پشت در ایستاده و میکوبه. این آواز کیه؟ این آواز خود شبانه. میگه گوسفندان من آواز من رو میشناسن، چون یک عده هستن که توی گوسفندانن و گرگان درندن و آواز رو تشخیص نمیدن. صدای شبان برای اونا دشمنیه. پولس رسول به همین خاطر میگه که در دوره آخر مردمان معلمان رو برای خودشون فراهم میکنن، مثل اتفاقی که برای هارون افتاد. گفتن که خب موسی که نیست، تو هستی، ولی بیا برای ما خدایان بساز. مشخصه که از مصر بیرون اومده بودن، مصر از اونا هنوز در نیومده بود. به همین خاطر با وجود اینکه از دریای سرخ هم گذشتن، به قول پولس نمادی از تعمید آبشون بود، اما هنوز تو فکر چیزایی بودن که تو مصر داشتن، خدایانی که توی مصر میپرستیدن، میخواستن همون خدایان رو دوباره پرستش کنن. هارون چی کار کرد؟ گفت خب بهتره به جای اینکه نزاع و اختلاف اتفاق بیفته، منم بیام کاری که اینا دلشون میخواد انجام بدم، چون چه من بکنم چه نکنم این کارو، اینا اگر که نکنم که منو میکشن. پس اومد یک فکر حکیمانه و عاقلانه کرد، کاری که امروز خیلی از شبانان کلیسا من میبینم که میکنن. پس چیزی رو موعظه کرد که اونها میخواستن. گفت فردا عید یهوه است، یک اسم روحانی روش گذاشت. خب امروز هم تثلیث داره همین کارو میکنه، یگانه انگاری هم داره همین کارو میکنه، شاهدان یهوه هم داره همین کارو میکنه. اما کتاب مقدس میگه جمیع خدایان امتها بت‌هایند. و شما اگه دنبال بت میخواید بگردید، توی دنیای مسیحیت امروز باید بگردید، نه توی چیزهای دیگه، چون بت‌های دیگه شما رو فریب نمیده. خدایی که توی بودیسمه شما رو فریب نمیده، خدایی که توی بهاییت شما رو فریب نمیده، خدایی که توی مسیحیت امروز داره معرفی میشه شما رو فریب خواهد داد. چون شما با یک مسیحی سر میز می نشینید، ولی شاید به راحتی با یک بودایی سر یک میز نشینید. و چقدر مهمه که ما خدای خدایان رو بشناسیم. نمیخوایم فقط یک اصطلاح زبانی داشته باشیم از اینکه خدا رو شکر، از اینکه ما خدا رو یافتیم. خدا رو زمانی میابیم که بتونیم کلامی که در واقع داره به ما ارائه میده رو با تمام جان و دل خودمون بپذیریم. حتی اگه ما رو مورد توبیخ قرار میده سبک سیاق زندگی من رو، در واقع بیایم خودمون رو با فروتنی زیر کلام ببریم، بگیم خداوندا کلام تو اینو از من میخواد، ولی من قاصرم، من قدرتشو ندارم که خودم حرکت بکنم، تو منو حرکت بده. ببینید خدا با زندگی شما چه کار میکنه. امیدوارم آنچه که گفته و شنیده شد برای همه شما باعث برکت و منفعت باشه. لطفا سرپا بایستید با هم دارم.